شما هستیم که بگید این شب براتون چه رنگی است و چه چیزی شما رو دلگرم میکنه. ما که حضور شما و همراهی شما عزیزان نوید بخش یک شب آرام، خوب و پرفروغ رو برای ما خواهد داشت. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، اینجا رادیو ایران.
آینه ای برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، دوستان کتابخوان و اهل مطالعه. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم و با یک تالار آینه دیگر در پیش روی شما، برای اینکه با هم درباره کتاب حرف بزنیم و به معرفی یک کتاب تازه بپردازیم. کتابی که حالا می‌خوایم دربارش با هم صحبت بکنیم اثری است از امیلی برونته به نام بلندی‌های بادگیر. امیلی جین برونته زاده 1818 و در گذشته 1848 داستان نویس و شاعر بریتانیایی است. برونته علاوه بر نوشتن رمان، اشعار زیادی هم می سرود. بسیاری از اشعار او به همراه اشعار دو خواهر نویسنده دیگرش، یعنی شارلوت برونته و آن برونته، در یک مجموعه به چاپ رسیدند. خواهران برونته سه خواهر انگلیسی بودند که کتابهاشون در دهه‌های 40 و 50 میلادی منتشر شد و جزو آثار کلاسیک ادبیات جهان قرار گرفت. این سه خواهر در واقع از مفاخر ادبی بریتانیا محسوب میشن. همینطور اونا دارای یک برادر هم بودند به نام برانول که او هم یک شاعر و نقاش به حساب می اومد. هر سه خواهر به عنوان آموزگار و همینطور معلم سرخانه به فعالیت مشغول بودند. در سال 1846 این سه خواهر یک کتاب شعری رو با هزینه خودشون منتشر کردند که البته این کتاب موفقیتی به دست نیاورد و بعد از اون خواهران برونته به نوشتن رمان رو آوردند. وودرینگ هایتس، این نام عمارتی است که داستان بلندی‌های بادگیر در اون اتفاق می‌افته و وودرینگ در لهجه محلی این ناحیه به جای گفته میشه که در هنگام طوفان در معرض وزش بادهای شدید قرار میگیره، طوفان‌های سخت و بادهای سرد جانفرسا، و نام بلندی‌های بادگیر به همین عمارت و در حقیقت این منطقه‌ای که روی تپه و در معرض باد قرار گرفته اشاره داره. این رو گفتم که بدونید چرا اصلاً این کتاب بلندی‌های بادگیر به این نام نامگذاری شده. برای نام این داستان در فارسی معادل‌های مختلفی انتخاب کردن مترجم‌ها، مثلا بلندی‌های بادگیر، مرتفعات بادگیر، بلندی‌های بادخیز و حتی عشق هرگز نمی‌میرد عنوانی بوده که برای این کتاب، برای ترجمه این کتاب، حالا نمیتونم بگم با خوش سلیقگی یا بد سلیقگی، خواب شده. امیلی برونته قبل از اتمام دومین رمانش در سال 1848 به علت بیماری سل درگذشت و در اون زمان فقط 30 سالش بود. ویرجینیا وولف درباره خواهران برونته در جایی گفته که ما به عرصه دنیای آزاد گام می نهیم که خواهران برونته به آفرینش آن قد برافراشتند. و کلن یک نگاه ستایش‌آمیزی نسبت به برونته وجود داشته، با وجود اینکه سن کمی داشته، آثار خیلی کمی داشته و با همین یک اثر میتونیم بگیم که در دنیا یک آوازی بسیار بلند پیدا کرده. بلندی های بادگیر 12 رمان برتر جهان از دید بسیاری از مؤسسات پژوهشی و نظرسنجی است و همینطور 6 شاهکار ادبی دنیا از دید روزنامه گاردین معرفی شده. از بلندی‌های بادگیر اغلب به عنوان نمونه‌ای از داستان رمانتیک یاد میشه و داستان عاشقانه، و گفته میشه که این رمان میتونه به نوعی از داستان زندگی خود برونته و شخصیت و باورهاش شکل گرفته باشه. در این رمان برونته جهانی رو ترسیم میکنه که در اون آدم‌ها زود ازدواج میکنن و زود هم از دنیا میرن. ازدواج زود هنگام و مرگ در جوانی هر دو به عنوان نشانه‌هایی از این نوع رمان نویسی در نظر گرفته میشه، چرا که اکثر هنرمندان در اون دوره در جوانی فوت میکردن. یادتون باشه در چند برنامه با سعید مبشری گپ میزدیم که چرا هنرمندان، چرا خیلی از نویسنده‌ها زود میمیرن، و این یه سوالی بود که هی سعی میکردیم براش جواب پیدا بکنیم. بخشهایی شاید به زندگی خود نویسنده ها مربوط میشه، بیماری هایی که در واقع اون زمان به وجود می آمده و گریبان نویسنده ها و البته افراد معمولی دیگر رو هم می گرفته، ولی چاره ای برای درمانش هنوز پیدا نشده بوده. یعنی اگر الان سعید بود به شما می گفت اینم از جمله اون کسانی بود، اون نویسنده هایی که زود این دنیا رو ترک کردن.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
داستان بلندی های بادگیر از زبان مردی به نام لاک وود که مستأجره و همینطور یک پیشخدمت عمارت روایت میشه. جالبه بدونید این کتاب توسط چندین کارگردان به فیلم تبدیل شده. اولین بار در سال 1920 یک فیلم بر اساس بلندی های بادگیر ساخته شد و معروف ترین نسخه فیلمی که از این کتاب ممکنه دیده باشید اثری است از ویلیام وایلر که در یک نظرسنجی در برایتون انگلیس انجام شد و نشون میده که از نظر دوستداران ادبیات در واقع این فیلم هم مورد احترامه. یک خط از رمان بلندی‌های بادگیر به عنوان یکی از رمانتیک‌ترین جمله‌ها در تاریخ ادبیات انگلیسی معرفی شده. دوستان شاید براتون جالب باشه این جمله رو بذارید براتون بخونم. روح از هر چه ساخته شده باشد، جنس روح او و من از یک جنس است. و این جمله به عنوان یکی از عاشقانه ترین جمله های ادبی ادبیات جهان انتخاب شده. و اما بریم به سراغ خلاصه داستان بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته. بلندی های بادگیر داستان پرشور یک رابطه عاطفی نافرجام. داستان با ورود مردی به نام لاکوود به عمارت مورد نظر در داستان آغاز میشه که به عنوان مستأجر به اونجا اومده. لاکوود با مشاهده صاحب خونه خود که یک پیرمرد عجیب و غریب و خشنیه به اسم هیت کلیف کنجکاو میشه که داستان زندگی او رو بدونه. بعدتر از نلی که پیش خدمت قدیمی اون خونه است میخواد تا ماجرای صاحب خانش رو برای او تعریف بکنه، و نلی هم از ابتدا داستان زندگی هیت کلیف و رابطه عاشقانش رو برای لاکوود بیان میکنه. نلی میگه که هیتکلیف یعنی همون مرد صاحب خونه، کودکی سر راهی، یتیم و غیر اصیل و فاقد خانواده بوده که روزی مردی مهربان و ثروتمند به نام ارنشاو او رو با خود به خانه خودش میاره و از او نگهداری میکنه و او رو مثل دو فرزند دیگر خودش یعنی کاترین و هندلی دوست میداره. آقای ارنشاو بعد از مدتی از دنیا میره و از این زمان هیتکلیف یعنی همون پسر فقیر و سر راهی به دختر اربابش یعنی کاترین دل میبنده، ولی چیزی بروز نمیده. در همین حین کاترین هم که البته به او دل بسته است، ولی چون او رو از خانواده اصیلی نمیبینه و فکر میکنه که پول و سواد کافی هم نداره، چیزی از علاقش مطرح نمیکنه. بالاخره کاترین با ادگار پسر همسایه‌شون ازدواج میکنه و هیتکلیف که خودش رو تحقیر شده میبینه و میفهمه این عشق به کاترین یک طرفه بوده، با کینه و سرخوردگی فراوان بلندی‌های بادگیر رو ترک میکنه و چند سالی خبری از خودش نمیده و سالها بعد در هیبت مردی ثروتمند به اونجا برمیگرده. البته او فقط با این هدف به خونه بازگشته که انتقام سختی از کاترین و همسرش ادگار که عامل بدبختی و به قول خودش سرشکستگی او بودن بگیره. در واقع تنها انتقام بوده که او رو به ادامه زندگی واداشته. اما دوستان، هیتکلیف برای آزار دادن کاترین با اینکه هیچ علاقه‌ای به ایزابلا یعنی خواهر شوهر کاترین نداشته باهاش ازدواج میکنه، ولی چون عشقی به همسرش نداشته مدام او رو مورد آزار و شکنجه قرار میده، تا جایی که زن بعد از چند سال و بعد از به دنیا آوردن یک پسر از دنیا میره. کاترین هم بعد از به دنیا آوردن یک دختر و همینطور آزار و اذیت‌هایی که هیتکلیف برای او ایجاد می‌کرده بسیار بیمار و ناتوان میشه و بالاخره در جوانی از دنیا میره. با مرگ کاترین هیتکلیف تمام آرزوها و عشق خودش رو برباد رفته میبینه و از اون پس تبدیل به موجودی خشن، افسرده و کینه‌جو میشه و هر شب با حالتی جنون‌آمیز بر سر مزار کاترین میره و با او گفتگو میکنه. بالاخره اینکه او دچار جنون و پریشانیه و همچنان از گذشته و عشق نافرجامش میخواد انتقام بگیره و برای همین یک روز فرزند کاترین رو که دختری جوان و زیبا شده بوده میدزده و او رو مجبور میکنه با پسر بیمارش که دچار اختلال روحی و روانی هم هست ازدواج بکنه. دختر بینوا به ناچار مجبور به این ازدواج میشه، ولی بعد از زمان کوتاهی پسر یعنی شوهرش میمیره. هیتکلیف هم که دیگه پیر شده و مدام در خیالش با روح کاترین حرف میزنه و از او میخواد که او رو نزد خودش ببره، بالاخره میمیره و در کنار قبر کاترین دفن میشه. با مردن او آرامش بار دیگر به اون عمارت و منطقه برمیگرده و دختر کاترین با پسردایی خودش ازدواج میکنه و با رابطه عاطفی که بین این دو ایجاد شده بوده، کینه و دشمنی که سالها در اون خونه وجود داشته از بین میره و این داستان عشق و انتقام پایان میپذیره. خب دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو هم شنیدید. این برنامه تالار آینه اختصاص داشت به معرفی بلندی‌های بادگیر، کتابی از امیلی برونته، و یک جمله جالب از کتاب رو براتون بخونم: خیلی بد است آدم بی خود منتظر حوادث بد باشد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم، ایران قلب من تو دست
هستم واسه تو
ایران،
جان من خلیج فارس تو
ایران،
قلب من تو دستم واسه تو
ایران،
جان من خلیج فارس تو
ایران.
خشونت،
نژاد پرستی،
تهاجم،
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت، ما في حد بغير يوم والله بموت، والله بموت، قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام به شما شنوندگان برنامه دسیسه. این برنامه با هدف بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
همراهان گرامی، پروتکل 22 از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، کارشناس مسائل صهیونیسم، در این باره بهره خواهیم برد. اما در این لحظه با هم می‌شنویم سخنان مقام معظم رهبری مدظله العالی رو درباره صهیونیسم جهانی.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی.
برنامه دسیسه.
توانمندسازی در عرصه مالی یکی از سیاست‌های کلی صهیونیست‌ها در طول تاریخ بوده و اقدامات اونها در عرصه اقتصادی جهان گواهی این مدعا است. در پروتکل 22 هم مانند پروتکل‌های دیگه موضوع توانمندسازی مالی مورد تأکید صهیونیست‌ها بوده و اونها با در اختیار گرفتن مقدار نامحدودی از طلا و منابع بالای پول و ثروت در این پروتکل به این موضوع مهم اشاره می‌کنند. سخنان جناب آقای بختیاری زاده، کارشناس مسائل صهیونیسم رو درباره پروتکل 22 میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به همه شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. پروتکل 22 در مقایسه با بعضی از دیگر پروتکل‌ها پروتکلی کوتاه است، دارای درون‌مایه‌ای سیاسی است، اما در مقدمه این پروتکل به یک نکته مهم اشاره میشه و اون نکته این است که یهودیان مجهز به مهمترین نیروی قرن، یعنی طلا هستند و با استفاده از این ابزار میتونن در راستای دستیابی به اهداف خود کوشش کنند و به اهداف از پیش تعیین شده دست یابند. نکته این است که ما در برنامه‌های گذشته و در بررسی بعضی پروتکل‌های پیشین هم به این نکته پرداختیم که اساساً توانایی و قدرت مالی در افکار صهیونیستا دارای جایگاه ویژه‌ای بود و به انضمام این که یهودیان در همین جهت همواره بر افزایش توان مالی خود هم تاکید داشتند و کوشیدند که بر قابلیت‌های مالی خود بیفزایند. نکته دیگر آن است که در این پروتکل به این موضوع اشاره شده است که حکومت آینده صهیونیستا برخواسته از خواست و اراده خداونده. همینطور که شما هم حضور ذهن دارید، ما در برنامه‌های پیشین باز هم به این نکته اشاره داشتیم که یهودیان برای توجیه پویش صهیونیستی در عرصه جهانی، برای آنکه دیگر پیوستن به صهیونیسم کنند، تلاش می‌کردند برای اشغال سرزمین فلسطین و برای صهیونیسم یک بستر و تبیین دینی خلق کنند. به همین جهت همواره ادعا داشتند که این بازگشت و در واقع اشغال سرزمین فلسطین دارای یک بنمایه عقیدتی و دینی است. این عنصری که الان در پروتکل 22 هم به اون اشاره کردم رو باید در همین جهت تفسیر کرد.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
یکی از نکات مهمی که در پروتکل 22 به اون اشاره شده، خواستگاه الهی حکومت صهیونیسمه. صهیونیست‌ها معتقدند منشأ حکومت اونها الهیه و یهودیان از جانب خداوند مأمور شدن چنین حکومتی رو تأسیس کنن، حکومتی که باید در عرصه جهان فراگیر بشه. ادامه سخنان جناب آقای بختیاری‌زاده رو درباره این موضوع میشنویم.
نکته دیگر و موضوع دیگری که در پروتکل 22 به اون اشاره میشود آن است که پیش بینی شده است حکومت جهانی یهودیان در عرصه جهانی فراگیر خواهد شد و بر همه نقاط عالم سایه خواهد گسترد. چنین وعده هایی به این جهت مهم است که دریابیم یهودیان پیش از شکل گیری موجودیتی به نام اسرائیل با چنین وعده هایی، با وعده تشکیل یک حکومت صهیونیستی فراگیر، همواره تلاش کردند یهودیان پراکنده در عالم و در عرصه جهانی رو به پیوستن به صهیونیسم ترغیب کنند. به این جهت که صهیونیست ها برای اقناع یهودیان به پیوستن به صهیونیسم باید دستاویزهایی رو ایجاد می کردند. از یک سو عنوان می کردند که تشکیل این حکومت ادعایی دارای یک پیشینه دینی است و از جانب دیگر وعده می دادند که یک حکومت جهانی فراگیر تشکیل خواهد شد که در اون صهیونیست ها دست بالا خواهند داشت. چنین وعده هایی همواره ادامه پیدا کرده است و حتی وقتی موجودیتی به نام اسرائیل شکل گرفت، بنیانگذاران این موجودیت همواره از گسترش سرزمینی اون از نیل تا فرات صحبت می کردند و بدین گونه تلاش می‌کردند یهودیان رو در حمایت از صهیونیسم پابرجا و راسخ نگه دارند. برنامه‌های بعد ما به بررسی محتوای پروتکل‌های دیگر اختصاص خواهد یافت.
در این برنامه پروتکل 22 از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی کردیم. از عنایت شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
وانگه با کنی عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من یاد آن آوارگان وادی غمها کنی عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من یاد آن آوارگان وادی غمها
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
گمونم یه روزی دلم پای عشقت بمیره، میدونم جوونیم داره پای عشقت و میره، میترسم کنارم نباشی یا بارون بگیره، میترسم نگفتی یه روزی میاد بی تو گریم بگیره، نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره، نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره، نگفت چی اومد سر من که قول داده بودم دیگه بر نگردم، که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم، امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم، سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم. که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم، یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم، سرم رو شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم.
چه خبره چه بابا؟
چه طرز رانندگی تو که برندسه بیخواد میکنه میکنه باش مربا.
بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، من چی میگی داداش؟ آره بیا پایین ببینم
باشو ناموز دادی؟
من
الان حالیت میزنم
چی باشی بابا؟
نشونه این
چند تا نکن دست، دست، بابا دست بکن دست بکن
بزن الان حالیت میزنم
اون سبزه با چاوی زده، سبزه با چاوی زده.
ده بابا حالیت داری چیکار میکنی تو؟
آقا من عذرخواهی میکنم، حق با شماست.
عذرخواهی میکنی؟
حق با شما.
بعد اومدی دیگه.
بله آقا من بعد اومدم. من عذرخواهی میکنم.
شاشو گلم از بعد حواست جمع باشه.
تو فکر شما... بودم ببخشید. من فکرم مشغول بود، عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم، فقط شما از فری اومدی اصلی.
بله آقا من آقا ماشینتون چیزی نشده که؟
نداشتم. حتما سرت برو.
قربونت بشم. ببخشید. آقا من روی ماتو ببوسم بعد ببخشید. قربونت شما.
من غلامتم. لازم فدای تو بشم. زنده باشید.
بفرمایید.
بفرمایید.
زنده باشید. قربونت بشم.
گذشت راهی